أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرس برای گفتن تکبیر باید خطور بده معنای تکبیر رو به قلب خودش و با دستش اشاره بکنه، که مثلا همین اشاره که ما الان با دست هم میکنیم، دست رو میاریم بالا برای تکبیر، و زبانش هم حرکت بده، ولو حرف نمیتونه بزنه اما تحریک لسان داشته باشه. آیا لفظ که تو ذهنش میاره باید معنای تکبیر رو هم خطور به قلبش بده یا نه؟ بزرگان در گذشته این صحبت رو مهمل گذاشتن، نگفتن که معنا رو به ذهنش خطور بده، کنه خود لفظ تکبیر رو تو ذهنش بیاره کافی دانستن. آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون تصریح میکنن که لابد من لحاظ المعنا، حتما باید اخرس وقتی تکبیر رو میخواد تو ذهنش خطور بده معنا رو ملاحظه بکنه. و استدلال هم میکنن که اگر ما الفاظ رو به زبان جاری میکنیم از این حیث است که این الفاظ مرآت معناست، خود لفظ که خصوصیتی برای ما نداره، لفظ واسطه هست، مرآت برای معناست. پس علاوه بر این که توجه به معنا توجه به لفظ داره، معنای او را هم بهش باید عنایت بکنه. و با عبارتهای دیگه هم این صحبت رو تکرار میکنن، از جمله میگن که این اشاره اخرس بدل از تکبیریش که ناطق میگوید. خب اگه بدله بیاد سال مبدل من، میفرمان تو مبدل من کسی که ناطقه الله اکبر رو میگه، مگه این الله اکبر مرآت برای معنا نیست؟ مگه ملاحظه معنا رو نمی کنه؟ همطور که مبدل من اینطوره، بدل هم باید همینطور باشه. اینا رو میگند و بعد یک تعریضی هم دارن به گذشتگان که چرا این بحث رو مهمل گذاشتند، و میگن شاید چون بحث واضح بوده احتمال همین بوده که مهمل گذاشتن، شیخ تو مبسوط ذکر از این نکته نکردن، نه اینکه ذکر نکردنشون دلیل بر عدم لزوم این اختیار معنا به قلب باشه، از این جهت نبوده. یا یکی کسی میگه لازم نیست اختیار معنا، خب ما اونا باش نزاع واقعی داریم، اون میگه لازم نیست، ما میگیم لازمه، بحث میکنیم. اما الان آقای حکیم میخوام بفرمان مهمل گذاشتن شیخ در مبسوط به خاطر مخالفتشون نبوده، ذکر نکردن، اما همه می دانند که مبدل من لابد من الناطق، لابد علی الناطق من لحاظ المعنا هین التکبیر. خب همونطوری که ناطق اینطور است، تو بدلش هم همین است و دیگه حکم عوض نمیشه. ایرادی که به فرمایش ایشون از اینه که اتفاق نه تو مبدل من همچین ملاحظه ای لازم است نه تو بدل، و شما هرچی استدلال بیشتر میکنید ما تازه ایرادمون زیادتر میشه. کسی که داره الله اکبر میگه آیا باید معنای تکبیر رو اختار به قلب بده و اگه نداره نمازش باطله؟ چی گفته؟ لم یقل به احد، خدای حکیمم اینو قائل نیستن. اما چطور شده حالا این عبارت رو اینجا گفتن؟ هم نمیدونم، جواب تعجبه که ما مطمئنیم خودشون هم همچه اعتقادی نداره، اما با صراحت میگن که حتما باید ملاحظه معنا رو بکنه و حتی میگن ناطقا باید این کار رو بکنه، پس تو بدلش هم که اخرسه اونم باید این کار رو بکنه، در حالی که اینطور نیست. نه ناطق لازمه این کار رو بکنه، نه اخرس لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. بعد من هی فکر میکردم که اشتباه به این واضحی، اونم گاهی وقتا انسان گفت عبارت شد من نفهمیدم، میریم جلو میدیم با یه عبارت دیگه گفتن، میریم جلو میدیم با یه عبارت دیگه گفتن، دیگه کم گفت میدیم نه دارن میگن من عقیلم همینه. اول میگن لفظ باید مرآت معنا باشه، گم شد چیز دیگه منظورشون بوده، اما میریم جلو میدیم نه دوباره میگن که تو مبدل و منهش هم همینطور است، اونجا هم باید ملاحظه بکنه. با یه عبارت دیگه میگن لابد من لحاظ المعنا للاخرس کما لابد من لحاظه للناطق به نحو واحده. خیلی سلیس و روان ابهامو دیگه از ذهن ما از بین میبرم، میگن من دارم اینو میگم. خب در حالی که ما میبینیم نه، لحاظ معنای تکبیر برای ناطق لازمه. حالا این مردم که دارن الله اکبر نوازم کرد، یه دونشون اگه تونستید پیدا بکنی که بگید من وقتی تکبیر رو گفتم معنای تکبیر تو ذهنم خطور داده، هیچ کس این کار رو نمی کنه. حالا بگیم همشون نمازشون باطله، یه عده کمی هستن که توجه دارن، غالبا توجه ندارن. 99% تکبیر الله اکبر میگه حواسش، اونایی که خیلی دقیق باشن ازشون تو لحظه که یهو اشتباه نگید، وسواسی ها تو الفاظ بیشتر توجهشونه تو من. و ما مطمئنیم که اختیار معنا که در واقع بهش میگیم حضور قلب، اون حضور قلب چند درجه داره؟ اون درجه اولش اینه که معناها تو ذهن بیاد. این حضور قلب چی گفته واجبه؟ تو صدر اسلام هم واجب، یعنی روایت صریح داریم که از امام سوال میکنه، میگه ما حضور قلب نداریم، ما هلاک شدیم اگر نمازمون قبول نشه. و حضرت فرمودن نافله جبران میکنه دو مقداری که حضور قلب ندارید، اما نگفتن نماز باطله. من فقط یه چیز به ذهنم رسید و اون اینه، یه توجیه بکنی به عبارت آقای حکیما، چون مسئله واضحه، اونقدر واضحه که خود ایشون هم فتواشون این نیست، اما حالا این عبارت رو نوشتن اینجا. این توجیه ببینید چطوره، که شاید منظور از ایشون ثبوتن بوده نه اثباتن. ثبوتن باید اون الله اکبری که میگه مرآت معنا باشه، در واقع به طوری که اگه بخواد یه کسی ترجمه شو بهش توجه بکنه، خب اون که ترجمه میکنه و همینه ترجمه شو، یعنی خدا بزرگتره. اما اثباتن یعنی همین الان که داره الله اکبر میگه معناشو تو ذهنش حاضر بکنه، اینا هیچ کس نگفته. ثبوتن باید لفظی انتخاب بکنه که این معنا رو داشته باشه. حالا اخرس هم که نمیتونه، باید همین الله اکبر رو تو ذهنش تدایی بکنه، نه یه چیز دیگه. همین الله اکبر رو تدایی میکنه که مرآت برای معناست. اما مرآت به معنا نه به این عبارت که آقای حکیم فرمودن لابد من لحاظ المعنا للاخرس. ببینید لابد من لحاظ المعنا للاخرس این عبارت با اثبات میخوره، یعنی اخرس باید ملاحظه بکنید معنا رو. تا اینو میگن دور ما میگیم نه، این عبارت بس غلط. اما دور توجیه میکنیم میگیم شاید چیز دیگه منظورشون بوده. ثبوتن باید لفظ مطابق با معنا باشه، یه لفظ دیگه نباشه که این معنا رو نرسونه. یه توجیه دومی هم باز به ذهنم میرسه که انتخاب لفظ ابتداعاً باید مرآت برای معنا باشه نه استمرارن. ابتداعاً و استمرارن اینه، اون ابتداعاً مثلا من میخوام یک مقاله ای رو آماده بکنم، اون وقت که میخوام آماده بکنم میشد ابتدا. تو ابتدا دقت میکنم رو معانی، بهترین معانی هم میارم و مینویسم. اما تو استمرارش بعد میخونی 10 بار با همیستم میخونم دیگه، اونجا ممکنه اصلا به معنیشم توجه نکنم، هم تو تون تون میخونم باید از حفظ میخونم دیگه، زیاد ملاحظه معنا نمی کنم. اما دیگران هر وقت میخوان گوش بدن و دقت کنن اون معنا رو دقت میکنن، نه الفاظی که زبان من جاری میشه. اینجا هم بگیم لفظی که انتخاب میکند اخرس برای تکبیر همون لفظی باشد که ابتداعاً وضع شده است برای خدا بزرگتر است، اون چیه؟ هم الله اکبر. اما الان که میخواد زور نماز بخونه تو هنگام عمل لازم نیست ملاحظه معنا رو بکنه. بله دیگه، اگه گفته بودن لابد من لحاظ لفظ عبارت دیگه درست بود. ما همه ایراده ما نمینه آقای حکیم ها باید میگفتن اخرس باید ملاحظه یه لفظ رو بکنه، همطوری که ناطق هم ملاحظه لفظ رو میکنه، وقتی میخواد نماز بخونه ملاحظه میکنه که الله اکبر رو درست بگه. اما آیا همراهش معنا رو ملاحظه میکنه یا نه؟ گفتم غالب این نمازگزاره که میدونی خود ما خیلی وقت رو میخونیم، اکثر ما آقا توجه دیگه به معناش نداریم. یه انسان های استثنایی مرحوم سعید شفتی میگن تو مسجد سید نماز که میخوندن الله و مد میدادن، الله اکبر وارد نماز میشدن. و یه عالمی یه بار رفته بود نمازه ایشون، دیدو ایشون الله چرا مد میدن، گفت بود نکنه یه نکته یه خاصیست ما نمیدونیم. به یکی از خصیصینشون گفته بود آقا یه سوال بکن ببین نکته ویژه‌ای داره تو ما هم یاد بکنیم. وقتی با آقا گفته بود سعی فرمونه بودن که من تا الان متوجه نبودم که الله مد میدن، نه مد نداره، منم توجه نداشت غافل بود. یعنی از همه اول وارده حضور قلب میشه، اصلا توجهشون به چیزهای دیگه بوده. اینا یه انسان‌های استثنایی هستند که لحاظ معنا رو میکنن، لحاظ اسرار نماز رو میکنن، اما نوع مردم لحاظ الفاظ رو میکنن. حالا ما از نظر واجب چی میگیم؟ لابده، یعنی لابده یعنی واجب است دیگه. چی واجبه؟ واجب است لحاظ لفظ یا معنا؟ به وجوب که میرسه تو صحت نماز لابده به لحاظ لفظه نه معنا. حالا چرا ایشون اینو گفتن؟ یا هی توجیه داریم میکنیم، یا میگیم ثبوتن منظور بوده، بگیم لفظ انتخاب بشه که ثبوتن مرآت این معنا باشه ولو اثباتن خود مصلی توجه به اون معنا نداره. این یه توجیه. یه توجیه هم این که تو انتخاب اولیه، اولین باری که میخواد لفظی رو انتخاب بکنه، باید همه الله اکبر رو انتخاب بکنه که مرآت برای معناست، ولو استمرارن هنگام نماز دیگه توجه نداره. این توجیه دوم، هر دوش اثباتی میشه. فرقش با توجیه اول اینه، تو توجیه اول گفتیم ثبوتن اثباتن، تو این توجیه دوم میگم ابتداعاً و اولین باری که میخواد انتخاب بکنه استعمال بکنه لفظی را، باید لفظی باشد که مرآت برای معنا باشه. خب ابتداش میشه اثبات. بعد تو ادامش تو مواردی که میخواد وایسد نماز تا آخر عمرش، هیچ کدومش لازم نیست دیگه لحاظ معنا رو بکنه. این میشه مبدل و من، یعنی اون کسی که ناطقه و الله اکبر رو میگه. خب مبدل و من اینه، بدلش هم که اخرس میخواد انتخاب بکنه، اونم همین دیگه. اخرس که نمیشه بگیم یه امر بیشتری باید توجه داشته باشه. که اشاره به خب بله خیلی واقعا ما عبارت های حکیم و اول جلسه من این بود عرضم که قبلنم گفتم خدمت ایشون می فرمان لا بدم لحاظ المعنا للاخرس کما لا بدم لحاظ للناطق به نحو واحده. عبارت ها چوری درستش کرد؟ یعنی دقیقا به عکس اگه گفته بودن که ما نیازی نداریم به جنگ که میگن لا بدن به لحاظ، میگفتن نخه لا یحتاج من لحاظ المعنا للاخرس کما لا یحتاج للناطق به نحو واحده. اگه اینو گفته بودن دیگه عبارت درست بود. اما الان ایشون میفرمان معنا رو باید ملاحظه بکنه، اگه نکرد باطله. و چند بارم گفتن این عبارت رو حدود نصف صفحه، بعد ایرادم به شیخ میگرن تو مبسوط که چرا ایشون مهمل گذاشتن این بحثه، چرا نگفتن به لفظ مرآت معنا باشه. وقت جواب میدن میگن شاید وجهش همین باشد که ما گفتیم که چون واضح بودست و تو مبدل و مهن میخواد، خب بدلم میخواد، اینا چون واضح بود از این جهت مهمل گذاشتن، نه اینکه لا بناهم علی عدم لزومهی، یعنی بنای اینا بر این نبوده که لازم نیست. چرا همه میگن لازمه اما تو کتابشون ذکر نکرد. ما هم عرض ما اینه که اتفاقا همونا کار درستی کردن و نه تنها نیاوردنشون خوبه، اصلا نیازی نیست، نه تنها نیازی نیست، خدای حکیم تو نمازشون هرچی میخوندن همینو میدونستن تو نمازشون، برای مقلدین شا همینو گفتن. پس یه مشکلی تو عبارته. خیلی خوب ببینید دو حالت میگیم، چی تو اخرس مرآت معنا باشه لفظ، اما میگم ملاحظش لازم نیست. جواب اینه لفظی رو میگوید که ثبوتن مرآت برای معناست. الان خود شما که الله اکبر رو میگید آیا لازم است معناش هم بیاری تو زمتا نمازتو درست بشه؟ افتتاح نماز با اینه؟ نه، اینه که همین میدونیم منتها الله اکبری رو میگید که قطعا وضع برای این معنا شده، تا میگیم وضع میشه ثبوتن، اما شما ملاحظه نکردید تو مقام اثبات. این یه توجیه دوم این که لفظ رو انتخاب میکنید که بار اول اثباتن هم بهش توجه کردید، بلاخره یه بار میگید این چیه؟ بهتون شما میشنوید که خب بلاخره این الله اکبر یعنی خدا بزرگتره. یه بار اثباتن ملاحظه میکنید، بعد تو مراحل بعدی دیگه اصلا توجه هم ممکنه نکنید. مثل گفتم یه مقاله ایست که ما خودمون تهیه میکنیم، خب اولین بار که تهیه میکنیم قطعا معانیشو ملاحظه میکنیم، اما بارهای بعد اگه 10 بار 20 بار ازش خوندم کم کم حفظم میشه، حفظم که میشه دیگه معنارم ملاحظه نمیکنم. اینم یه حالت. آنچه برای مسلمه این است که لحاظ معنا لازم نیست، به عکس این عبارت که گفتن لابد من لحاظ المعنا للاخرس کما لابد من لحاظ هیل ناطق، دقیقا به عکسش میگیم مثلا نیاز نیست ملاحظه و قطعا نمازم درست. مسئله هشتم، حکم تکبیرات مندوبه حکم تکبیرت الاحرام رو داره. بالاخره یه تکبیرت الاحرام در اول نمازه، بعد تو بین نمازم خیلی تکبیر داریم، قبل از هر عملی و بعد از هر عملی تکبیر ما داریم، قبل از رکوع تکبیر داریم، بعد از رکوع تکبیر داریم، بعد از سجده تکبیر داریم، میخوام به سجده دوم بریم باز تکبیر داریم، از سجده سر برمی‌داریم تکبیر داریم. این تکبیرات همش مندوبه، حکمش همون حکم تکبیرت الاحرام رو داره. بنابراین اخرس داره همینطور. اگه میخواد این تکبیرات مندوبه رو بگه به همون شکل گفتیم که لفظ و خطور میده به ذهن، نه معنا رو که آیا کیم گفته به معنانه، اون لفظ رو به ذهن خطور میده، زبانش رو حرکت میده و با دستش هم اشاره میکنه، دستش میره بالا. خب مسئله هشم واضحه، فقط یک جمله ای رو بعدشون میگفتن و اون اینه که حکم تکبیرات مندوبه با حکم تکبیرات الاحرام یکیه. نه، یه تفاوت اساسی دارد و اون تو جواز ترکه. منتها چون واضح بودست نگفتم، من نمیخوایم ایراد به کتاب بگیریم، اما الان عبارت به توهم میاندازه و میگن هر حکمی که تکبیرات الاحرام داره تکبیرات مندوبه داره. یه چی خیلی واضحیه که تکبیرات الاحرام نمیتونه ترک بکنه، اما تکبیرات وسط نماز کلش قابل ترکه. همون دیگه واضح بودنشه. خب اینا میگید پس عبارت غلط، نگیم حکمش با اون یکیه، بگیم حکمش یکی نیست، بگم تو احکام دیگر. آخرش باید اینو بگیم، بگیم الا تو جواز ترک، تو جواز ترک تکبیرات الاحرام فرق میکنه، اون جایز نیست، بقیه تکبیرات جایزه. تو ایشون هم همینو گفتنی، ما هم ایراد گرفتیم که پس فرق پیدا کرد. یکی گفتید یکیه، سا یعنی تمام احکامش مثل همه. خود شما داره میگه یکیش فرق داره، ما هم همینو داره میگه، میگه فرق رو بگید. حالا شما میگه لفظ مندوب اومده. خب مندوب اومده چرا میگه پس احکامش یکیه؟ نگید حکمشه، بگید یه حکم بزرگش با هم تفاوت میکنه. حالا مراجع هم ایراد نگرفته، من تو حواشی نگاه کردم همه به وضوح رد کردن. بس مسئله نهم، این مسئله نهم خیلی بحث خوبی است، از این جهت که دلیل روایی نداره و اینجا که دلیل روایی نداره مستعد باید خیلی تلاش فکری بکنه. ببینید اگر اخرس میتونست تعلم بکنه در سعی وقت، اما عمدن نکرد، رفت تا وقت زیغ شد دیگه وقت نبود که الله اکبر رو یاد بگیره جز ملحونن، عذر میخوام حالا اخرس هم نگیم، بگیم کسایی که تازه مسلمونن، حالا اینطور بگیم قشنگتره، یه کسی تازه مسلمان بود به یک کشور دیگه، اگه اول وقت تعلم میکرد قشنگ یاد میگرفت، میتونست الله اکبر رو بگه، اما نکرد تا وقت زیغ شد، حالا ناچار است که غلط بگوید. آیا حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ دو تا بحث. از نظر حکم تکلیفی همه میگوین افهمه، یه چیز واضحی است، بالاخره ایشان واجب بود تعلم، این واجب رو ترک کرد، لذا میگیم فهو و آسن از نظر حکم تکلیفی. اما از نظر وضعی این الله اکبر غلطی که گفت آیا نمازش باطله یا صحیحه؟ یادتون هست تو وسط مکان قصبی هم همین رو میگفتیم، گفتیم کسی که با اختیار خودش میره تو مکان قصبی لابد علیه من الخروج، قطعا باید خارج بشه، اما تو این خروجش بازم کتک میخوره، یعنی میگن تو داری تصرف تو زمین قصبی میکنه. حالا هرچی میگه که خب اگه تصرف نکنم چیکار کنم؟ وایسن که بدتره، که پروازم بکنم برم بالا، برم تو زمین چکار کنم؟ نمیتونم که. اقرب طرق برای نجات اینه که بیام به زمین بیرون. چرا میگوی کتک میخورم؟ جوابش اینه که با اختیار خودت خودتو مضطر کردی، شراب ها برداشتی گفتی من میخوام شراب بخورم، یه شراب حلال میخوام بخورم، با اختیار خودم از رفته تو بیابون اونقدر رفتی تا استرش نگیم قاضی بمیره بعدشو خوردی و گفت نو شراب خوردیم امروز. خیلی خوب باید بخوره برای نجات از من، نخورد که اسوا و حالنه، اما کتکم میخوره، این شراب خوردنش حرامه. این بحثا رو ما تو اصول داریم. حالا اینجا ببینید حکم وضعی تکلیفی جلوی ما رو میگیره. این آقا میتونست اول وقت تعلم بکنه، نکرد، آخر وقت یه تکبیر غلطی رو دیگه بیش از این نمیتونست. اگه بخواد نماز نخونه اون که اصلا و حالنه، اون مثلا تکبیر رو نگو یا نخون نماز، این که بدتره که باید بخونه نماز. اما این خوندنیه که تکبیر غلط میگه، با اختیار خودش هم خودشو تو این حالت انداخت، مضطر کرد. قطعا از نظر تکلیفی معاقبه، از نظر وضعی آیا صحیح هست صلاتش یا نه. سید می فهمان علل اقوا صحیح هست و استحباب تو اعاده هست یا قضا بعد از وقت. دو تا بحث اینجا هست، بحث حکم تکلیفیش قطعا همینه که هو آسن لانه ترکت تعلم الواجب علیه، این تعلمی که بر گردنش واجب بود یه واجب و زمین گذاشت. معلومه است وقتی یک امر الهی رو انسان رعایت نکنه عقاب داره، اینجا هم واجب بود تعلم نکرد و قطعا نمازش، یعنی این معصیت کاره. این حرف رو ما با یه عبارت دیگه هم میزنیم، میگیم تکبیر صحیح با تکبیر غلط اینا در عرض هم نیست، مثل وضو و تیممه، اینا که در عرض هم نیست که بگم که اختیاراً شخص میتونه وضو بگیره میتونه تیمم بکنه. نخه، اختیاراً باید وضو بگیره، چون اختیاراً باید وضو بگیره فوری مسئله میگیم که اگر کسی تأخیر انداخت تا آخر وقت دیگه نتونه وضو بگیره خب باید تیمم بکنه، اما نگید این کار خوبی کرد، نخه معصیت کرده این. در صورت معصیت نکرده بود که وضو و تیمم در عرض هم امر داشت، میگفت اما وضو اما تیمم، اگه این بود بله میگفت چه فهم میکنه حالا وضو نگرفت تیمم که. اما وقتی شعر میگه اول وضو بگیر بعد گد الم تستته فعلیکت تیمم، خب همین که یه مرحله عقب میفته یعنی اختیارا نمیتونی تأخیر بیندازی. همین بحث ما تو رکعات نمازم داشتیم، گفتیم من ادرک رکعتن من الوقت، فقط ادرک وقت، اما بعد گفتیم اجازه نداره اونقدر عقب بیاندازه که یه رکعتش داخل وقت باشه، اختیارا باید کل چهار رکعت عصرش یا حتی ظهر عصر کل هشت رکعت باید داخل وقت باشه. من تو گفتیم حالا غیر اختیاری همتون نمازش عقب افتاده تا پنج رکعت مونده است به آخر وقت، یه چهار رکعت ظهر میخونه یه رکعت هم عصر، چه نیتی بکنه؟ گفتم نیت ادا میکنه، اما معنیش نبود که عقب بندازه تا اون وقت، که بعضی مراجع فتوا دادن که میتونه. گفتیم نه نمیشه، این حالت اضطراری است، علتش هم اینه که اینا در طول یکدیگره نه در عرض یکدیگه، مثل وضوء تیممه، اینا در عرض نیست در طوله. اون خصال کفاره است که در عرض همه، میگه یا شست روزه بگی یا شست مسکین یا عبد آزاد کن، خب اختیار با شماست، هر کدوم میخواید انتخاب میکنی، اما اینا در طول یک دیگره. در ما نحن فی، کسی که در سعی وقت میتونه تعلم بکنه تکبیر و صحیح بگه واجب متعیناً همینه، مخیر که نیست که بگیم یا تکبیر صحیح بگو یا تکبیر غلط بگو، حتما باید تکبیر صحیح بگه، چون این است یه وجوب گردنش میندازیم بعد میگم ترک این وجوب او رو معصیت کارش میکنه. مسئله یه مقدار واضحه اما گاهی این مسئله واضحه وقتی میخوام دلیل برش بیاریم نگاه خیلی سخت میشه، بس واضحه. من بالاخره باید استدلال بکنیم که چرا ترک تعلم و افتاد آخر وقت و غلط تکبیر میگه چرا این آقا معصیت کرده. جوابش اینه که تکلیف داشت به تعلم تکبیر و باید این کارو میکرد، نکرده. خب باید واجب شرعی هم روش بگذارید. بله، مثل مقدمه. حالا شما مثال شما رو بیاید تو مقدمه فرض کنید، اگر یه مقدمه ای رو انجام نداد و نتیجه نتونست نماز بخونه، آیا برای ترک مقدمه عقاب داره یا نه؟ عقل میگه مقدمه واجبه، اما از شرعی معمولا عقاب برای ترک مقدمه نمیگذارن، همون ترک ذل مقدمه رو یه عقاب براش میذارن. الا طهارات صلاست که اون خودش جداگانه امر داره و ترکش هم عقاب داره. خب حالا ما این بحث اولمون حل شد، کسی که ترک تعلم کرد از نظر تکلیفی معاقب، از نظر وضعی چی؟ اومد آخر وقت و یه تکبیر غلط گفت و نماز خون، آیا نمازش صحیح یا نه؟ میگیم بعد از که گناه کرد و ترک تعلم کرد رفت آخر وقت، خب چکار بکنه؟ حالا میتونه ترک بکنه نمازا رأسن و اینکه اسبه و حالنه، میتونه در نمازا بخونه با همون تکبیر غلط، خب میگه این کارو بکنه، اینکه اقرب طرق همینه. کسی که در شب ما رمضان جنوبه باید قوس میکرد، تو سعی وقت باید قوس میکرد، عمدن نکرد این کارو، رفت سحری خورد، گفت ما فعلا شکم باید بداریم، میشه سحریشو خورد تا نزدیک اذان، بعد گفت دیگه وقت نیست، برو باید تیمم بکنه. خیلی خوب، اختیارا جایز نبود، این ترک قوس یک عقاب براش داره، قطعا عقابا هست. حالا رفت تیمم کرد، خب با تیمم وارد نماز، وارد اذان صبح بشه، باید بگیم روزش درسته این، یعنی از این حکم وضعی صوم صحیح، از این تکلیفی یه واجب رو ترک، نگیم واجب ترک نشد چه فهم کنید غسل و تیمم. خب غسل و تیمم که در عرض هم نبود، که در طول بود، یعنی شعر اول بهش میگفت یجب علیک الغسل، نمیگفت یجب علیک الغسل و امت تیمم. اینو که میبینیم از نظر تکلیفی حتما عقاب داره، از نظر وضعی میگیم روزش درسته، اینجا هم همینه، ترک تعلم کرد ولیکن آخر وقت باید همون مقدار رو انجام بده. خیلی خوب، این جامعه یه واجب ترک شده دیگه، اون تو واجب طولی، ولی دیگه آخرش واجب ترک، یعنی دور شما میخواید اینا در عرض هم بگیرید، میگید واجب ترک نشده، قطعا واجب ترک، اینا در طول یک دیگره. ببینید همون بحث غسل مارمزون هم همینه، منطقه اینا رو چون همه قبول دارید هیچی نمیگید، به این تعلق که میرسه مسئله جدیده، یه مطرح میخواد یه ایراد به ذهنتون رتون، اما چوشتون سرای ما رمزون همه اینا میپذیریم و تو جای دیگه هم میپذیریم، هر کسی که یه کاری انجام بده و مثل همین وروده به مکان قصبی که تو اصول بسش خوندیم دیگه، که میاد تو وسط مکان قصبی، اگه با زور آورده بودندش، مثلا ورده بودن زندانش کرده بودن تو مکان قصبی، تا در زندان باز کن میاد بیرون، این خروجش هیچ عقاب نداره، اما کسی که با پا خودش داره داخل میشه و میداند هر دخولی یه خروجی هم داره، میدوند هر یه قدم که میره جلوتر بر برگشتش اضافه تر میشه تصرف تو قصب، هم اینا رو میدونه، عمدن میره جلو، همچنین اون وسط میدونه که حالا چکار کنه، میگه برو بیرون، یه برم بیرون کتک هم میزن، میگم بله کتک میخوری، یه پس چکار کنم کتک نخورم، میگم هیچ کاری دیگه نمیتونی، هر کاری بکنی کتک، اگه بیستی کتک بیشتر، بری کتک کمتر. این آقا هم ترک کرد تعلم رو، حالا یه تکبیر غلط میتونه بگه، میگه چکار کنم، که کتک نخورم، میگیم راهی دیگه نداره، حتما کتک رو میخوری، نماز بخونی کتک میخوری، نخونی هم کتک میخوری. کدوم بیشتر کتک میخوره؟ اگه نخونه که میگیم اسبق و خالنه، بخونه دم بازم کتک میخوره. کتکی به خاطر اینه که در مرحله اول مطلوب تکبیر صحیح بود و این آقا هم قدرت داشت، عمدن تأخیر انداخت. اینا یه بحثای عقلی خیلی روشنه تا اینجا. اگه ما دلیلی داشتیم روایتی خلافش میگفتیم، اما تا نیست، طبق همین نکته عقلی که تو اصول خوندیم و اینجا هم میگیم، تو اصول بحث مندوهه رو مطرح میکردن، اما نا اینجا هم میاد میگه دیگه چیکار بکنم، مندوهه ندارم. خیلی خوب، اما بهش میگن اول کار میتونستی تعلم بکنی و تکبیر صحیح بگی. حالا ببینیم، ما میتونیم با قاعده میسور هم بریم جلو. قاعده میسور که فرمودید آقا گفته، اینجا با قاعده میسور بریم جلو، روایت نداریم. میگیم این آقا تو آخر وقت میسورش چیه؟ همین تکبیر غلط. این هم یک بحثه که با قاعده میسور بریم جلو و بگیم صلات لا تسقط به حاله و علی مسئول لا یسقط به المسئول. با توجه به این میگیم نماز صحیح است، الا اینکه بخواد قضاشو بکنه به نحو استحباب، میگیم مطابق با احتیاطه، نه استحباب شرعی. ببینید آقا درست میفرمان، میگم وجهی نداره برای استحباب، وجهی نداره در جهت استحباب شرعی. یعنی خواهم میگیم شارع میگه مستحب، نه اینو نمیگیم، اما یک میگم الاحتیاط حسنون علا کل حال، یه احتیاط مستحب میخواد بکنه طور نه، اما لازم نیست قضا بکنه. این نمازش در آخر وقت به این شکل میگیم درسته، ولی که همه این حرفا مقابلش صحبت بعضی بزرگانه که دو تا از شخصیت رو من دیدم تو بین این تقریرات که بود، حالا مراجع فعلی نوان همینا گفتن، تبعیت کردن سید، هیچ کدوم هاشی هم نزدن، هم حضرت امام، هم آیت الله عظما خویی، آیت الله عظما سیستانی و دیگران، همه مراجع فعلی اینا همه تبعیت کردن اصلا صحبت. ولیکن آیت الله عظما حکیم یه مرتبه اینجا یه بحثی رو میکنن، نمیدونم تو اصولا مبناشون همینه که میگن اینجا حکم وضعی تا به حکم تکلیفیه، تا ما از نظر تکلیفی گفتیم حرام از تأخیر، بلاسه حکم وضعیش اینه که این نمازش باطله. حکم وضعی ها میگن تا به حکم تکلیف. همون کوتاهی کرده، کوتاهی که میکنه لجبازی میکنه، شارم باش میخواد لجبازی بکنه، مثل بنی اسرائیل میشه که یه چند سوز خدا براشون حرام کرد، اما در واقع حرام نبود. فرقش همینه، خب باید یه عقاب بشه، حالا اونم واضح نیست، همونم ممکنه کسی بگه عقاب دارد اما نمازش هم درست. آخرش ما این بحث رو داریم تو ماه رمضان، دوره میگم که ماه رمضان همتون مسئلهشو گفتید برای مردم بارها که شخص که جنوب سحر ماه رمضان خب واجبه قصد بکنه، عمدن نکرد تا نزدیک اذان صبح شد، حالا چیکار کنه؟ با جنابت وارد بشه که روزش باطله، قضا داره. طبق نظر بعضی حتی ممکنه توی شرطی کفارم گردنش بیاد، کفاره میفتد گردنش، خب چیکار بکنه؟ ترک روزه بکنه؟ این که اصلا خالنه، میگن روزه رو بگیرد با هم تیمم، تیمم که میکنه میگن دیگه روزش درسته، حتی قضا هم نداره، احتیاط میخواد بکنید تو نیست. حالا بعد ما رو یه روز یه احتیاط هم الاحتیاط حسن، اما این که بگیم روزش باطله، کسی نمیگه روزش منتها این تکلیف تو مرحله دو بود. پدر به بچهش میگه که پنیر بگیر. این نگرفت 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 تو مثلا من قاضی بس و حالا میگه حالا چیکار کنه؟ یا حالا یخته حل برده بگیر. اما عقابو داره. این تعدد مراتب مطلوب که مرحوم کاشف القطاع یه بحثی داشتن تو اصول ازش استفاده میکردیم و خیلی بحث مهمی هم هست که ایشون مؤسسش هم ظاهرن بحث ترتب. این ترتب یه معناش همینه، حالا باشون مثال دیگه هم دارن، یه معناشه که تو مرحله اول مطلوب وضوعه، یا مثلا تو بحث ما باید الله اکبر رو بگه، اما تو مرحله دوم حالا رب تا زیقه وقت میگه حالا چیکار کنم؟ شما بهش که حالا هر چی میتونی وایسا بخون. ببینید اینطوری حرف نزن، نگی صحیح، قطعا ترک تکلیف کرده. خب همین دیگه، اشکالش همینه. تو خب ترتبه دیگه، یعنی تو عرض هم نیست. با تو نماز طواف اینقدر تو فقه ما از این مثال داریم، اگه ذهن شما دور نمیزنه ذهن من دور میزنه. تو نماز طواف بگه طواف واجب نیست، طواف حج دارم میگم، بعد میخواد وایسه نماز بخونه. این آقا میتونست تعلمم بکنه، کوتاهی کرد. حالا رسوس نیمد از روحانی سوال نگه، حالا وایسه میگه من چکار کنم؟ مال باید هم نمازو بخونه، نخونه خب حجش باطله. همه مراجع میگن به همون شکل غلط که میتونه بخونه و میگن طواف سعیش هم همونه. بعد یه احتیاطی میکنن که بگه آقای دیگه هم بگه اونجا دورکت نماز طواف برای من بخون. اما تو رساله می نویسن که اون نماز طواف که خودش خونده اون درسته، نه اون که به دیگری میگه. یعنی اونم نمیتونه ترک رو باید خودش بخونه ولو اشتباه. خب اینم ترک تعلم کرده دیگه. چرا اینا رو که من میگم ایراد نمیگیرید؟ اینا وقت که تو رساله نوشتن، اینا ننوشتن. این بحث امروز چون ننوشتن یه مرتبه اون پشیمانی شد نمیدانم. برید نگید پشیمان، بگید شاید 50% پشیمان باشه. این پشیمانه آیا باعث میشه خدا میبخشدش؟ بله ممکنه ببخشدش. حالا میخواد بگه حکم تکلیفش هم میره، خب بگید. بس اینه، بالاخره گناه کار هست یا نه؟ قطعا گناه کرده است این طرف. لذا خود شما میگید باید توبه کنه. خب بله باید توبه کنه، تو اینا شکی نیست. اما آیت الله العظمى حکیم اینو دارن میگن، میگن کسی که حکم تکلیفیشو ترک کرده است و عقاب داره قطعا حکم وضعش هم بطلانه. اینو شما این حرف رو بزنیم. خب اگه این حرف رو بخوایم بزنیم تو ما رمزون هم همینو بگید، بگید حکم تکلیفش این بود غسل جنابت بکنه، نکرد پس بعد ولو تیمم بکنه روزش باطله. خب هیچ کس خدای حکیم اینو نمیگن تو جای دیگه. پس چی شدست اینجا هی این صحبت ها میاد؟ من نمیدونم، باید بگم جایی است که نفرینشو به انگلیس میکنی. من این به ذهنم میرسه، انگلیس خبیثی که هر وقت یادم میفته دلمون خیلی رنجیده میشه. اونقدر ظلم کردن اینا به ایران و عراق و همون زمان آقای حکیم و قبلش همین صدام، چقدر فرزندانشون شهید کرد. شخصیت بزرگی که چهره افتخار ما هستن و گاهی وقتا عبارتهایشون انسان نگاه میکنه چقدر دقت میکنن، چه دقتهایی که لذت میبریم. و نمیشه بگیم یه مرتبه دو تا بحث امروز یا حتی میلید دو تا نکته میگن که بگیم نعوذ بالله ایشون تجربه مسائل اصولی نداشتن، نمیدونم ملکه اجتهاد نداشتن. نمیشه اینا رو گفت، اما اشتغالات فکری گاهی اونقدر زیاد بوده که خود ما همینطور گاهی اشتغال فکری باز شده اصلا فکر رو میریزه به هم، هیچی نمیفهمه. در صورتی ایشون اینجا می حرف رو میزنن که تو اصول هم کسی معمولا یه حرف رو نمیزنه حکم وضعی تابع تکلیفی باشه، حتی به عکسش. بعضی میگن حکم وضعی اوله، بعد حکم تکلیفیه. به عکسش هم تو اصول گفتن، اما حالا یا ربطی با هم نداره و قطعا بدل، بدل اضطراری است، بدل اختیاری نیست. بدل اضطراری رجوع به او نمی شود اختیارن مگر بعد از اینکه مبدل من ترک شد. ترک مبدل من اگر اضطراری باشد حکم تکلیفی نداره، اگه اختیارن ترک قطعا گناهکاره، اما بعد که رجوع میکنه به بدل، بدل دیگه باعث میشه تکلیف دومه. یعنی تو ظرف بدل شاربش امر کرده، میگه نماز بخون، همین نماز با تکبیر غلط، و این آقام دارد همین امر رو امتثال میکنه، خب نمازش درست. این مثل همون خروج از مکان قصبیه که شاربش بیاد خارج شو، نمیگه وایسا که شارب، میگه برو بیرون، اما تو زمینی که داره میره بیرون تو سرش باز میزنه. و عقاب داشتن غیر از اینکه شاربش امر نمیکنه، چرا امر میکنه؟ اینجا هم همینه، امر به نماز غلط میکنه. تو نماز طواف همینطوره، میگه همین نماز طواف غلطه وایسا بخون، اما عقاب هم داره. صلی الله علی محمد و آله محمد. اشهد ان لا اله الا الله و
جمله از آیه خوی درسته.